أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرا در خدمت سروران رسیدیم به آخر درس دوم، نمیدونم درست حرف میزنم. آخر درس بله صفحه 37 انگار 36 و 37 اجمالا مرور کردیم با هم دیگه، درسته؟ بحث حقیقت صلوات، بحث حقیقت صلوات خیلی نکته مهم می نداره. حالا چند تا تذکر من عرض کنم رد شد. ببینید، یک سوالی که در باب حقیقت صلوات مطرح است این است که ما در ذکر شریف صلوات برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم و میگیم خدایا به اون حضرت صلوات خودت را نازل بفرما، که صلوات عبارت است از رحمت. از طرفی به اسم قاعده هیچ وقت هیچ موجود دانی و سافل در عالی اثرگذار نیست. معنی نمیده که ما که این پایین هستیم برای پیغمبر اکرم اثری داشته باشیم و خیلی از ما به اون حضرت بخواد برسه. سوال اصلی در ذکر صلوات و یه مجموعه اذکاری شبیه این اینه که ما وقتی که صلوات میفرستیم چی کار میکنیم؟ در حقیقت از خدا چی تقاضا میکنیم و میخواد چه اتفاقی در اثر صلوات فرستادن ما بیفته؟ یه موقع هستش که شما صلوات میفرستید برای سلامت بدن جسمانی حضرت، باز این قابل تصوره که بدن جسمانی حضرت مال این عالم طبعه، شما دعایی میکنید خدا به واسطه شما اثری رو در بدن مطهر اون حضرت قرار میده. اما اگر که حقیقت پیامبر دعا بکنیم، دعا برای حقیقت پیامبر از موجودی که خودش پایین هست و سافل هست قابل تصور نیست. امثال این اذکار فقط مربوط به صلوات هم نیست، بس در همه جایی که برای پیامبر اکرم دعا میکنیم، مثلا میگیم تقبل شفاعته و ارفع درجته، در امثال این دعاها هم همیشه این سوال تکرار میشه. جواب کلیدی که توی این بحث هست اینه که پیامبر اکرم یک وجودی دارن به حسب مقام باطن خودشون. اون مقام باطن حضرت در عالی ترین درجه است. خود دعا کردن ما هم بالا پایین نمیره و هیچ وقت از ما اثر نمیپذیره. ما دقیقا در نقطه برعکس، ما متأثر از اون وجود مبارک هستیم. لذا دعا هم ما هیچ وقت برای مقام باطن پیامبر نمیتونیم بکنیم، کما که برای مقام باطن امام علیه السلام دعا کردن شدنی نیست. چرا عرض شادمانی میتونیم بکنیم، عرض امید میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم خدای ما چون پیامبر رو خیلی دوست داریم، دوست هم داریم که اینطور، ولی این دوست داشتن ما اثری در واقع نمیذاره. یه مقامی دارن پیامبر اکرم، مقام حضرت است به اعتبار شعور وجودیشون. شعور وجودی پیغمبر اکرم خود همین انوار مؤمنین هستند. مؤمنینی که تو این عالم میبینید اینا همشون پرده‌های وجود پیامبرن. به یه اعتبار وقتی که بنده و شما و دیگر مسلمانان رشد میکنیم، به یه اعتبار پیامبر اکرم رشد میکنن. وقتی ما بالا میریم پیامبر میشن بالا میرن، وقتی ما بیشتر میشیم پیامبر سرشون بیشتر میشه. اگه این نکته رو بتونیم قشنگ درست خلاصه از جهت علمی حلش کنیم که همه مؤمنین اینا شؤون نفس پیامبر اکرم هستن، اون وقت میفهمیم که چرا گفتن تقبل شفاعته ورفع درجته. ورفع درجته چرا آمده پشت سر تقبل شفاعته؟ تقبل شفاعته شفاعت اون حضرت رو در حق امت قبول کن. یعنی در واقع وقتی میگیم تقبل شفاعت، برای کی درست دعا میکنیم؟ برای امت دعا میکنیم که به برکت نفس پیامبر اینا رشد کنن. بعد در پی و تقبل شفاعت هم میگیم چی؟ میگیم برفع درجه ته، درجه پیامبر رو هم بالا ببر، که بالا رفتن درجه پیامبر به قبول شفاعت اون حضرت است در امتشون. تو بعد از نقل ها پشت سرش داره و قرب وسیلته، درست قرب وسیلته به کی برمیگرده؟ به امت برمیگردن، چون پیامبر اکرم صاحب الوسیله هستن، به برکت مقام وسیله وساطت میکنن بین خداوند و بین امت. پس یه سوال اساسی حل میشه که خلاصه ما چجوری برای پیامبر دعا میکنیم، چجوری میگم خدای پیغمبران بالا؟ این در واقع معنیش هست که یعنی خدایا به برکت پیامبر اکرم ما رو ببر بالا، که ما وقتی بریم بالا به این معنی پیامبر چی میشن؟ پیامبر ترفیع درجه پیدا میکنه. شما شبیهش تو خیلی از روایات دیگه میبینید که مثلا حضرت میفرمایند تناکه و تناسلو تکثرو، درسته ازدواج کنید فرزند بیارید زیاد بشید، فانی مکاثرون بکم الامم یوم القیامه، من در روز قیامت به واسطه شما زیادی شما در عالم قیامت بر امم دیگه فخر میکنم و اونجا موجب سربلندی من است که شما زیاد هستید. یعنی کثرت انوار پیامبر اکرم توی عالم به تعبیری میشه چی؟ میشه عظمت نفس پیامبر اکرم. هر چقدر ظهورات اون حضرت توی این عالم بیشتر بشه، به همون معنا وجود پیغمبر تو عالم گسترده تر شده، ولی اون منبع گسترده تر نمیشه. حالا در قالب یک تشبیه مثل اینکه خورشیدی داره نور میده، شما تلاش میکنید این نور خورشید رو به همه جا برسونید، یه آینه هایی نصب میکنید که این نور خورشید به همه جا چی بشه؟ توسعه پیدا کنه. خورشیده بزرگ نمیشه، ولی نور خورشید تو عالم گسترش پیدا میکنه. این آینه نصب کردن ها میشه گسترش نور خورشید، به تعبیر میشه چی؟ میشه عظمت یافتن خورشید. خورشید عظمتش و سلطنتش تو عالم بیشتر نمودار میشه. اینو اگر که توجهش بکنید دیگه، چون روایات صلوات خیلی دامنش وسیعه حقیقتا و انواعی از صلوات توی ادعیه آمده که یه بحث مفصلی برای خودش که هر کدومش باز یه نکته داره. این نکته کلیدیش در واقع اولیش اینه، دوم نکتهش نستش که خب حالا ما دعا میکنیم میگیم خدایا پیغمبر رو بالا ببر، معنیش نستش که چه؟ معنیش نستش که یعنی خدایا شفاعت پیغمبر رو در حق ما قبول کن. پیغمبر رو بالا ببر در واقع یعنی خدا شفاعت پیغمبر در حق ما چیکار کن؟ قبول کن. چرا توی روایات فرمودن که شما وقتی صلوات بفرستین یقینا صلوات مستجاب میشه، دعایی است که ردخور نداره؟ سر مسئله این استش که انسان به محض اینکه ذکر شریف صلوات رو میگه، اگه دل بگه اول میگه اللهم، به خدا توجه میکنه، دوم میگه صلی علی محمد صلوات الله علیه و آله، نام پیامبر اکرم میره به اون حضرت توجه قلبی میکنه. همینقدر که به خدا و پیامبر اکرم توجه قلبی میکنه، خود به خود قلبش به اونا وصل میشه. وقتی قلبش وصل شد، خود به خود نورانیت پیدا میکنه، خود به خود با گفتن همین ذکر صلوات داره از شفاعت حضرت بهره مند میشه. چون شفاعت پیغمبر چی است؟ عبارت است از اتصال قلبی ما به پیامبر. انسان همینقدر که یاد پیامبر میکنه، داره قلبا به پیامبر اتصالش قوی میشه. لذا بهره‌مندی از شفاعت نیاز به کار خاصی نداره، صرف توجه به حضرت چی میشه؟ انسان رو از شفاعت بهره‌مند میکنه. ذکر صلوات از اون اذکاری است که خودش در ذات خودش استجابت نهفته است، نیاز به این نداره که کاری از بیرون چی بشه؟ انجام بشه. مثل که شما دعا کنید اللهم قربنی الیک، همینقدر که گفتید اللهم قربنی الیک، خود به خود تقرب چی میشه؟ حاصل میشه، چون نفس توجه الالله موجب تقرب. اینم کلید دوم. بعد دیگه با توجه به این مسئله، ظاهرا کل روایات که در باب صلوات هست دیگه قابل فهم بشه. حالا جا از باب آموزش، مثلا در باب تشبیهش مثلا گفته شده که مثلا مثل یک کسی که خودش و برادرانش مشکلی دارن، بعد رفتن پیش پادشاه، میدونن هم که پدرشون پیش پادشاه چی داره؟ آبرو داره. به پادشاه نمیگن که جناب پادشاه به ما ترحم کن، میگن چی؟ میگن شاه ها بر پدر ما ترحم کن، بر پدر ما منت بگذار. این بر پدر ما منت بگذار یعنی چی؟ یعنی مشکل ما رو حل کن، درسته؟ ولی ما اینجا خودمون رو به اعتبار خودمون مطرح نمی کنیم، به اعتبار اینکه ما فرزند آقای فلانی هستیم، یعنی داریم از شفاعت او کمک میگیریم. ما هم وقتی میگیم ذکر شریف صلوات رو میگیم که خداوندا بر پیامبر اکرم صلوات بفرست، یعنی بر ما بیچارهایی که امت پیامبر هستیم ترحم کن، ولی نه به اعتبار خودمون، چون خودمون که اعتباری نداریم، که به اعتبار پیامبر بر ما چیکار کن؟ بر ما ترحم بکن. وقتی انسان اینو میگه، خب خود به خود همون لحظه مستجاب میشه و خود به خود انسان به همون گفتن این ذکر ترقی پیدا میکنه و از برکات و نفس پیامبر اکرم چه میشه؟ بیشتر استفاده میکنه. اینم که میگیم صلوات فرستادن ادای حق پیامبر است، چون ادای حق پیامبر تو عالم چی است؟ اینه که انسان از برکات نفس پیامبر استفاده کنه. یعنی مثل معلمی که میگه مثلا فرض کنین اگه میخوای حق منو ادا بکنی درسایی که من یاد میدم رو یاد بگیر، نمره 20 بگیر. ولی مثلا ما بخوایم حق پیامبر رو ادا بکنیم، به این نیستش ما بریم پیغمبر خدمتی بکنیم، که ما برای پیغمبر کاری نمیتونیم بکنیم. هر کاری هم که از خیر هم از ما سر بزنه، از خودمون حضرت جوشیده و بعد به طرف اون حضرت داره برمیگرده. لذا ادا حق الله تعالی، ادا حق رسول الله صرفا به این است که انسان از برکات اونها استفاده بکنه. ولی ما جور دیگه بخوایم حق خدا رو به جا بیاریم شدنی نیستش. بنابراین که میگن صلوات ادا حق امام است، یعنی انسان وقتی صلوات میفرسته داره از برکات نفس پیامبر استفاده میکنه و به طرف خدا حرکت میکنه دیگه. خب خود به خود این کار موجب نورانیت میشه. وقتی موجب نورانیت شد، بار گناه رو سبک میکنه. بار گناه که سبک شد، بسیاری از مصیبت هایی که محصول گناه هست اینا خود به خود از بین میره دیگه. خب این قشنگ معنادار میشه که چرا فرمودن وقتی صلوات میفرستین روزیت مثلا زیاد میشه، صلوات میفرستین مریض زیاد برطرف میشن. کدوم روزی ها زیاد میشه؟ روزیایی که محصول روزیایی که نبودنش محصول گناهه، یا روزیایی که نبودنش محصول کم تقواییه، اینا با صلوات میشن زیاد میشن. ولی روزیایی که نبودنش از سر لطف خداست، شما هرچه صلوات بفرستین کم میشه، زیاد چیه نمیشه دیگه. چون این بستگی داره به اینکه سلب روزی از چه باب باشه. خدا موقع سلب روزی میکنن از این باب که خیر بنده مؤمنش در فقر، اونجا هر چه شما صلوات بفرستید نورانی میشید، روزی زیاد چیه نمیشه. اما عموم سلب روزی ها تو جامعه به خاطر معصیت و کوتاهیه. کسی ذکر شریف و صلوات رو بفرسته، زیارت بره، دعا بخونه، نمیدونم نماز شب بخونه، امثال اینا، خود به خود روزی گروش میکنه زیاد میکنه دیگه. مریضی ها رو مثلا حضرت فرمودن این مقدار خیلی زیادش از چی است؟ از گناه. مریضی که از گناه باشه با صلوات حل میشه، اما مریضی که از سر لطف خدا باشه و بنده مؤمن خودش از خدا خواسته درجات عالی برسه، خدا مریضش کرده، اونا با ذکر صلوات مریضیش برطرف نمیشه. آدم در مریضی صبر پیدا میکنه، صحه پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. درسته این هم که تو که فهمدن صلوات مثلا نور در قبر و قیامته، نظر میزان رو سنگین میکنه، آتش جهنم رو دور میکنه، اینا دیگه همش مشخصه دیگه، همش طبعات و نتایج همین مسئله است دیگه. پس این در واقع دو تا کلید اصلی داشت. کلید اولش این که مؤمنین شعاع نور پیامبر اکرم هستن، همونجا که تو روایات آمده، و به تعبیر شؤون نفس اون حضرت حساب میشن. گسترش نور ایمان و ولایت تو عالم به معنای گسترش سعه وجودی پیامبر اکرم است در عالم. دومی که در ذکر صلوات و امثال اینا، چون خودش توجه به خدا و اولیاء خداست، خود به خود موجب چی میشه؟ خود به خود موجب قبولی میشه و قبولش نیاز به یک عامل بیرونی نداره. حالا ذکر صلوات چرا توضیح داده شده؟ یه اصلی اول کتاب بهش تعهد داده شده که از کاری که توی شریعت زیاد آمده ما باش زیاد سر و کار داریم، تو کتاب حتما تفسیر بشه که بعد افراد تو زندگی با هم مفهوم چشن اونس بگیرن و ارتباط برقرار کنن. چرا؟ ولی ما از گره ما اصلا در پیغمبر اکرم اصلا نمیذاریم دیگه، ما داریم همین میگیم دیگه. خب چرا؟ آره چون ببینید این حالا مثال این بس فقط مال اینجا نیست، مال کل مباحث دعاست. شما کلا وقتی دعا میکنین چی کار میکنین؟ تو عالم بالا اثر میذارین؟ نه، عالم بالا سر جای خودش هست. مثال معروفش تو کلمات بزرگان اینه، میگن وقتی شما دعا میکنین مثل جایی است که باران داره میباره، شما کاسه وجودتون چپ است، کاسه وجودتون صاف میکنین. وقتی صاف میکنین چی میشه؟ پر از آب میشه. درسته؟ من وقتی کاسه وجودیمو صاف میکنم در بالا که اثر نمیذارم، به اصطلاح قابلیت قابل رو فعال میکنم. فعالیت فاعل که از قبل چه هست. درسته؟ در اثر فعال شدن قابلیت قابل من از اون فیض وجود استفاده میکنم. حالا بستگی داره که خدا به طرف کدوم بارون بچرخونم. اگه مثلا خدا رو به اسم شافی بخونم، درسته، خدا به طرف اسم شفای خدا گرفتم صفحه نفسمو. اگه طرف اسم رازق مثلا توجه کنم از رزق خدا استفاده میکنم، اگه طرف اسم نمیدونم رحمان خدا رو بخونم از رحمت خدا استفاده میکنم. نگاه تو همه اینا من تغییر میکنم، اما تغییر من به تغییر در علت وابسته نیست، من خودم تغییر میکنم، اونم به واسطه اینکه خودم رو به طرف علت میکنم که حدی میکنم. ذکر شریف صلوات هم همینجوری هست، شما وقتی صلوات میفرستید خود به خود یه اللهم میگین، با این اللهم قلبتون به طرف خداش میشه متوجه میشه، یه صلی الله محمد و آل محمد میگین قلبتون به مقام ولایت میکنه توجه میکنه، این توجه که میکنه نوری که تو عالم هست شما جذبش میکنید، ولی اونا که نورشون همیشه تو همه جا عالم چه هست، شما وقتی جذب میکنید شما رشد میکنید ترقی میکنید. به ترقی شما پیامبر اکرم و امام علیه السلام به حسب عالم کثرت چی میشن؟ سعه پیدا میکنن. درسته مقام ذاتشون که سعه پیدا نمیکنن، الان عرض کردیم تو مقام فعل چی پیدا میکنن؟ سعه پیدا میکنن. لذا در واقع تنزل رحمت در قرون مؤمنین عبارت است از یک رحمت و برکتی بر کی؟ یک رحمت و برکتی بر پیامبر اکرم. درسته؟ در حقیقت ما باید متعیدن برای مطلعات یه درستی کنیم که تعریفیه درجه پیامبر تعریفیه درجه سعودی چیه؟ نیستش دیگه. خب یک رو تعریفیه درجه است دیگه، در فعل دیگه، ذات که مقام ذات پیامبر اکرم که مقام باطن و مقام ثباته، اون که تغییر پذیر که نیستش که محسن بدارم کنم. آخو مقدار نداره که بی‌نهایت اینجوری شما تصور کنیم، مقدارش به بساطتشه. نه ببین محدوده یعنی چه؟ خداوند متعال که الان مثلا فرض کنید نامتناهیه، میتونه به سمت نامتناهی ببخشید حرکت کنه. اگه نامتناهی مقداری فرضش کنید، نامتناهی مقداری هم تو هی بزرگ میشه. درسته؟ ولی نامتناهی مقداری تو یه بار مناسبت عرض کنید، نامتناهی وجودی یعنی چی؟ یعنی به طرف نقطه شدن حرکت. چیزی که نقطه شد میتونه بی‌نهایت بشه، بی‌نهایت تر بشه. بی‌نهایت بودن یعنی غیر وجودی نداشتن، یعنی احاطه به کل داشتن. چیزی که احاطه به کل داره دیگه ورای او چیزی نیست که بخواد به طرفش حرکت بکنه. پیامبر اکرم نسبت به مادون چی هن؟ نامتنایی هن. درسته؟ حالا شما بگید مثلا مقام عقل اول به قول مشایی ها. درسته؟ به زبان ما بگید مثلا عالم فرض کنید مثلا نظام اسماء و صفات روح القدس هر چیزی شما بذارید نسبت به مادون نامتناییه. این که میگیم پیامبر متناهی هن به چه دوار بگیم متناهی هن؟ چون مافوقشون یه چیزی هست که مقام ذات خداوند متعال، نسبت اون موافق که مقام ذات هستش حضرت بستن، یعنی یکی کسی بهشون احاطه داره. درسته؟ ولی دیگه اصلا سیر و گسترش و سعه تو اونجا معنا نمیده دیگه، نه همش مال عالم کثرت پایینه که یه چیزی گسترش پیدا میکنه. هرچی بالاخره مؤمنین ایمانشون بیشتر بشه، هرچی شما دین رو تبلیغ بکنید، هرچی قد شما نور بالاخره ولایت پیامبر اکرم رو تو قلب‌ها بیشتر زنده بکنید، به همون معنا حضرت دارن چی پیدا میکنن؟ طرف درجه پیدا میکنن دیگه. حتی عرض کردم که الان شما فرزند مسلمان بیارید، درسته؟ برای من موجب مباهاتش از مباهات در قیامت شما شبیه اینو مثلا میتونید، یعنی این کلید حل یک حجم رسوش خیلی زیادی از روایت هاست، یکی دو تا پنج تا ده تا نیست. مثلا شما فرقی توی عدیه میخونید که میفرماید خدایا مثلا پیامبر ما رو در روز قیامت بالاترین درجه رو بهشون عطا کن، مثلا فرض کن اقربه هم منزلتن ملک مثلا حضرت رو قرار بده، مثلا فرض کنه در بین امم پیامبر رو سرفراز کن، مثلا فرض کنه. این دعا یعنی چی؟ یعنی مثلا پیغمبر اکرم الان مثلا نعوذ بالله کارشون دنیا گیره، مثلا اینکه بعد مردم فکر میکنن و بنداش اونجا میشین دعا میکنن میگه آره خدای پیغمبر ما خیلی خوبه، تو مثلا شده حضرت موسی بر بالاتر از عیسی بر بالاتر. اون پیغمبری که جلسات قبل خوندیم محیمن علی ذالک کلهی هستن، خودشون محیط به کل هستن، پیغمبری که همه امم به برکت شفاعت اون حضرت سیر کردن که نیاز به دعای من و شما نداره که. درسته؟ که بعد ما بشیم که دعا کنیم که خدایا پیغمبر ما رو مثلا در قیامت بهش انقدر برکت بده که همه مثلا بالاتر بره. مثلا ببینید تو صحیفه انواع این دعا رو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دارن، اینا همشون به اعتبار مقام فعل پیامبر، نه به اعتبار مقام ذات پیامبر. یعنی خدایا نور اسلام رو در عالم گسترش بده، درسته؟ نفوس رو از برکت ولایت پیامبر اکرم بهره مند بفرما، درسته؟ به طوری که وقتی در عالم قیامت حضور پیدا میکنن عظمت مثلا ولایت پیغمبر و گسترش نور و حضرت تو عالم نمایان بشه دیگه. اینو در واقع دعای برای امت است، ولی به زبان چه؟ به زبان دعا برای پیامبر. مثلا اینکه آدم بره پیش پادشاه بگه پادشاه به پدر ما چه کار کن رحم کن، درست بدم. وقتی که پدر ما رحم کنه، در واقع آدم داره یه نوعی خودش چی میکنه پیش خدا، خلاصه ادلال میکنه، مثلا درست یک نوع خلاصه با زبان ناز صحبت کردنه به اصطلاح چیزی. به جای اینکه خدای به من رحم بکنه، میگه خودش که آبروی نداره، میگه خدای به پیغمبر اون رحم کن. درسته؟ خدای به پیغمبر رحم بکنه یعنی چی کار کنم؟ یعنی که خلاصه ما رو ببخش، ما رو مثلا لطف کن در حقمون. چون از خودش چیزی نداره، اسم پدرش رو وسط میکشه، اسم خودش رو وسط نمیکشه. حقیقت قرآن کریم رسم خوب مسلم خلو بینیم قرآن حالا تو جلد تشیع شناسی بحثش آمده که چرا به اهل بیت میگن ثقل یا ثقل اصغر. ثقل اصغر به طور عالم کثرته، چون تو عالم کثرت اول باید قرآن اثبات بشه، به برکت قرآن نبوت اثبات بشه، بعدا امامت. من در عالم باطن ندی قرآن ناطق یقینا بر قرآن صامت چی داره؟ برتری داره. درست قرآن اگه به مقام الفاظش بخوایم نگاه بکنیم، یقینا از مقام امام خیلی پایین تره. اگه بخوایم باطنش رو بریم به اون آخر برسیم، با مقام امام یکیه تهش. درست همون تنزل یافته مقام امام است در قالب الفاظ. ولی فعلا قرآنی که اینجا هست قرآن صامته. قرآن صامت اصلا با قرآن ناطق قابل مقایسه نیستش. اما مسئله چهارم، مسئله ضرورت وجود حجت خدا. اینکه باید در عالم حتما یک حجتی وجود داشته باشه. ببینید این بحث ضرورت وجود حجت خدا اینجا الان به عنوان ضرورت وجود حجت خدا آمده، توی بعد از بحث ها به عنوان نبوت عامه مطرحش میکنم، یعنی ضرورت وجود نبی، یا گاهی به عنوان مثلا امامت عامه مطرح میکنم، یعنی ضرورت وجودش امام. درسته؟ حالا با دقتایی که قبلا شد، بحث ضرورت نبوت که تعبیر خوبی نیست، چون گفتیم نبوت مقام شخصی پیامبره، اونی که مقام اجتماعی پیامبره مقامش از مقام رسالته. نبوت مال رابطه خود پیغمبر بود با خدا، وقتی میفرستادنش به طرف امت میشد چی؟ میشد رسالت. درسته؟ و خلاصه تعبیر نبوت خودش موضوعیت نداره. ما اینجا دو تا بحث داریم، اینو یه ذره خوب عنایت بفرمایید. یه بحث داریم که باید یه کسی تو عالم باشه که راه حق رو به مردم نشون بده، این از شؤون بحث هدایته، یعنی در واقع ضرورت تحقق اسم هادی الهی در عالم، که خدا مردم رو بدون هدایت رها نمی کنه، همینجوری هدایتش رو در عالم عرضه میکنه. یه بحثه. یه بحث دیگه بحث ضرورت وجود حجت خداست از باب هدایت تکوینی، که باید حتما یک کسی باشه، یک انسان کامل رو کره خاکی باشه که مردم از قلب او استفاده کنن، حالا چه ببیننش چه نبیننش. در واقع دوتا بحث کاملا جدا، دوتا بحث کاملا مستقل. یکی ضرورت تجلی هدایت تشریعی الهی که بایدها و نبایدها رو به گوش مردم برسونه، یکی ضرورت تجلی هدایت تکوینی خدا در قالب نفس انسان کامل. هر کدوم از این مسئله برای خودش حد وسط کاملا مستقل داره. اولی میگه مردم باید راه نجات به دستشون برسه. خب این راه نجات به دستشون برسه، آیا حتما باید یه امام زنده‌ای باشه، پیامبر زنده‌ای باشه؟ نه، باید یه جوری باشه که معارف تو عالم گم نشه. نگاه یک پیغمبر، پیامبران الهی بودن، آمدن راه و نشون دادن، مثلا فرض کنید بعد به رحمت خدا رفتن، حالا 50 سال 100 سال 200 سال هیچ پیامبری امامی نیومد، اگر معارف اون پیامبر یا امام زنده هست، دیگه ما دلیلی از باب هدایت تشریعی نداریم که باید امام چه باشن، در قید حیات باشن، چون مطلب به گوش مردم رسیده. الان وضعیتی که ما در عصر غیبت داریم دقیقا از همین بابه. این بحث چون تو صدر اول تفکیک شده نبود، بین هدایت تکوینی و تشریعی جدا نمی‌کردن، یه عده‌ای به اشتباه می‌گفتن که همیشه باید یک امام معصومی باشه و قابل دسترسی هم باشه و همه بتونن بهش سر بزنن و این حرفا، اینجوری تفسیر می‌کردن. بعد که به مسئله غیبت برخورد کردن، گفتن ای چطور مگه مثلا امام چرا غایب میشه؟ و امام فایده‌اش این بودش که مسئله‌های ما رو جواب بده، وقتی غایب باشن که نمیشه، با اینکه ما همچین دلیلی نداریم که باید حتما همیشه یک نفری، یک انسان کاملی در قید حیات باشه و در دسترس ما هم باشه و سوالات ما رو چیکار کنه؟ جواب بده. این یه مسئله است. این حال میرسیم الان استدلالش چی و بیانشه. یه مسئله دوم این هستش که میگه تو عالم خلقت باید یک نفری دارای مقام امامت باشه. حالا چه ما بشناسیمش چه نشناسیمش، بهش دسترسی داشته باشیم چه نداشته باشیم. چرا؟ چون تکوینن امور عالم به دست او انجام میشه و از مجرا و دریچه اوست که کارها تو عالم چیه میچرخه. اونم یه بحث کاملا جداگانه است. درسته؟ حالا ما فعلا قسم اولش رو بخونیم. اینا تو این کتاب تفکیک نشده، ولی خب تو خاطر شرف شما باید تفکیک شده باشه. حالا به دقتش اینا از همدیگه خاصه جداست، گرچه همش تو عنوان ضرورت وجود حجت خدا آمده دیگه. یکی ضرورت وجود حجت خدا از جهت هدایت تشریعی است، یکی از جهت هدایت چی؟ تکوینی. نسبت کنم اون خصوص منوچه. اون اولی میگه باید هدایت تشریعی باشه، چه امام زنده چه امام غیر زنده. دوباره میگه هدایت تکوینی باید باشه، یعنی امام باید زنده باشن، چه در دسترس چه غیر دسترس. فعلا ضرورت وجود حجت خدا در هدایت چی؟ تشریعی. این استدلال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما وقتی به عالم نگاه میکنیم، خصوصیات عالم رو بررسی میکنیم، میبینیم خداوند متعال بر هر موجودی اگر که قابلیتی قرار داده، اسباب حرکت اون موجود رو برای به فعلیت رسوندنش درش قرار داده. یعنی موجودات رو در مسیر کمالشون یله و رها نگذاشته. این اصل کلیه. یه هدایت عمومی در عالم می‌بینیم که مثلا می‌بینیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی دانه گندم که در شکم خاک قرار داره، می‌بینیم شروع می‌کنه به رشد کردن و بزرگ شدن و لحظه به لحظه حالات جدید پذیرفتن تا وقتی که یک بوته کامل دارای خوشه‌های گندم میشه. باز هر یه دونش که میفته رو زمین دقیقاً میره همین مسیر تکامل رو طی می‌کنه، دوباره تبدیل میشه به یک خوشه جدید. می‌بینیم مثلا فرض نطفه حیوان که در میان مثلا رحم مادر قرار میگیره یا در تخم قرار میگیره، تکامل میکنه، راه مشخص رو طی میکنه، فرد کامل تبدیل میشه. یعنی تک تک موجودات یک سیر تکاملی طبیعی دارن که تو این سیر تکاملیشون مسیرشون مسیر مشخصی است، حرکت میکنن و به غایت خودشون میرسن. خب این یه مسئله است که با چی به درس میان؟ خوب دقت کن روشش چیه؟ روشش حدس است. درسته؟ حدس و تجربه. میریم عالم رو نگاه میکنیم، درش تدبر میکنیم، یک ضابطه کلی رو در نظام عالم کشف میکنیم. این همون است که آیات قرآن خیلی موقع میگه که چرا تدبر در صنع خدا نمی کنید، بشینید در این آمنشد شب و روز و حرکت مثلا سیارگان و ستارگان و در تحولاتی که در موجودات هست فکر بکنید، بیاندیشید. این اندیشه ها از همین قسم، اینا اندیشه هایی هستن، اندیشه های حدسی. خود دقت فرمایید، داریم حساب احتمالات میکنیم. وقتی انسان تو این نظم طبیعی عالم دقت میکنه، احساس میکنه این چه عالم هماهنگی است، همه چی هم سر جای خودشون حرکت میکنن و تو مسیر کمالشون پیش میرن. اگر یه جاهایی میبینیم که یه موجودی به کمال خودش نمیرسه، وقتی دقت میکنید میبینید عملا کمالش با کمال موجود دیگه تصادم پیدا کرده بوده. مثلا دانه گندم اینجا در خاک فرو میره، کنارش هم مثلا یک دانه گیاه دیگه ای، این دانه گندم میخواد رشد بکنه، اون گیاه دیگه رشدش سریع‌تره، اون نور رو میگیره، نور به این نمیرسه، اینا با هم دیگه کسر و انکسار میکنن، اونی که قوی‌تر از اون رشد میکنه، یکی متوقف میشه. بازم ببینیم تو این چرخه مجموعه این عالم هستی داره به طرف کجا میره؟ به طرف کمالش حرکت میکنه. این نظام عمومی عالمه که خداوندم در قرآن تاییدش کرده. حتی ما یک بار تایید میگیم، چون ما هنوز به بحث اثبات نبوت که نرسیدیم، ولی از این باب که بالاخره خارجن آشنایی با قرآن هم لازمه، تاییدش از قرآن اینجا مرحوم علامه نقل کردن. اینا عبارات مرحوم علامه طباطبایی در شیعه در اسلامه که قرآن میفرماید که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به هر چیزی خلقش رو اعطا کرد، او را هدایت تکوینی کرد. یا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. اما در این میان انسان چجوریه؟ میگن علی القاعده انسان هم از این ضابطه خارجیه نیست. انسان وقتی که دقت میکنه میبینه اگه همه موجودات یک مسیر تکاملی دارن و اگر خداوند مهربان همه رو تو این مسیر حرکت میده، پس لابد ما انسان ها هم توی این مسیر حرکت میده، ما هم پیش میبره تا استعدادهای درونیمون چی بشه؟ شکوفا بشه. در کنار تتبع استقرا و اینها، شما با تأمل در صفات الهی هم میتونید همین مطلب حدس بزنید. یعنی آدم جدا از اینکه میگرده عالم رو و میچرخه، با تفکر کردن در صفات الهی یه راه دوم میاد، صفحه 45 اون خط آخرش، خط آخر بخش یک، با تفکر در صفات الهی مثل علم و قدرت هم آدم این مطلب میتونه حدس بزنه دیگه. خدا وقتی که میدونه و وقتی که میتونه، خب لابد دستگیری هم میکنه دیگه، درسته؟ چون اقتضای اولیه صفت علم و قدرت این استش که خلقت همراه با حکمت باشه و هر موجود به طرف غایت خاص خودش حرکت بکنه. آدم وقتی اینا رو میبینه، به خودش که میرسه میگه خب مگه میشه خدایی که همه چیز رو داره دستگیری میکنه و حرکت میده، من رو به عنوان یک انسان حرکتم چیه نده؟ حتما من رو هم به عنوان انسان راه بهم نشون میده، ازم چه میکنه؟ دستگیری میکنه. لذا یک طلب فطری هست. طلب فطری یعنی چی؟ یعنی ببینید اگه ما تو این مثلا جامعه اسلامی بزرگ نشده بودیم، فرض کنید تو یک جزیره رشد کرده بودیم، مثل اون داستان حی ابن یقظان که بزرگان می‌نویسن که میگفتن مثلا نمونه فرضی بود برای یه آدمی که از بچگی خلاصه دور از جامعه بزرگ بشه. یه کشتی بود و کشتی مثلا غرق می‌شد، یه بچه نوزادی میومد آب می‌واشت تو ساحل و تو ساحل یک جزیره تک و تنها چه می‌شد؟ بزرگ می‌شد. خب تو داستان حی ابن یقظان حکما سعی کردن اقتضائات فطری آدم رو توضیح بدن، یعنی بشینن فکر کنن بگن اگه یه بچه توی جزیره تک و تنها بزرگ بشه، هیچ آدمی دور و برش نباشه، چجوری رشد میکنه؟ درسته؟ افراد مختلف رساله حی ابن یقظان نوشتن که خلاصه اینو ترسیم کنن که اقتضائات فطری انسان چیه. ما الان میخوایم بگیم بچه تو جزیره بزرگ بشه، اگر آدم هوشمند و اندیشمندی باشه، وقتی به این ور اون ور نگاه بکنه، ربط خودش رو با خالق پیدا بکنه، ببینه همه موجودات دارن رو حساب و کتاب میچرخن، تو قلب خودش از خداوند تقاضا و توقع هدایت پیدا میکنه، میگه ای خدایی که همه موجودات داری تو مسیر خودشون حرکت میدی و رشد و بالندگیشون رو دنبال میکنن، منم ازم دستگیری بکن، لابد زمینه برای رشد منم فراهمه، من رایله و رها نگذاشتی. یه حس فطریه، درسته که این حس فطری یکی محصول تأمل در نظام عالمه که آدم ببینه خداوند این گندمه رو قدم به قدم آورد بزرگش کرد شد سنبله، اون مثلا آهوه رو بزرگ کرد شد یک دونه مثلا مادر، نمیدونم اون فیل رو همینطور، مثلا فقط اون درخت گردو رو همونطور. میگه خب پس منم حتما یک کسی دارم که اگر بهش توجه بکنم از من چی میکنه؟ دستگیری میکنه و هدایت میکنه. یکی هم محصول تأمل در صفات اوست که اگه به علم و قدرت او پی ببره، میگه اقتضای علم و قدرتش نستش که پس من رو رها نگذاره. پس طبیعتا توقع هدایت نسبت به خودش پیدا میکنه. حالا توقع هدایت نسبت به شخص به این نیستش که توقع داشته باشه فرشته‌ای برش نازل بشه یا یک پیامبری مثلا بیاد ازش دستگیری بکنه. توقعش هست که وقتی تو این جزیره هست، جزیره فرضی، خدا حتما به قلبش راه سعادت رو الهام بکنه، مسیر رو بهش آهسته آهسته نشون بده. درسته که شبیه همین پدیده رو شما تو روایات می‌بینید در مورد بعد از انبیاء الهی بیان کردن دیگه. مثلا فرض حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبری نداشتن، خودشون با قلبشون راه پیدا کردن. در مورد حضرت ادریس علیه السلام شبیهش تو روایات اومده که حضرت ادریس مثلا خودشون دسترسی به پیامبری نداشتن، خودشون فهمیدن که حتما عالم خدا داره و حتما خدا عالم دستگیری میکنه، به خدا متوسل شدن، خدا هم کم کم میشه چیکار کرد؟ حرکت داد. اما اگر این آدم توی یک مجموعه زندگی بکنه، در یک جامعه حضور داشته باشه، میفرمان که اگه توی جامعه حضور داشته باشه، مصداق هدایت یه مقداری تغییر میکنه. اول جامعه رو تحلیل بکنیم. این بحث صفحه 46 که عبارات مرحوم علامه طباطبایی مبتنی است بر یک نگاه جامعه شناسی از مرحوم علامه طباطبایی، اون یه بحث مبنایی است که مرحوم علامه بهش معتقد هستند. توی جامعه شناسی خب نظرات مختلفی در مورد کیفیت شکل‌گیری جامعه و اصل و اساسش وجود داره. یکی از نظرات که الان هم توی رشته‌های جامعه شناسی میخونن تو دانشگاه هم دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، ایشون معتقد هستند که انسان ذاتاً اجتماعی نیست، یعنی به حسب تمایل اولی هیچ تمایل به زندگی اجتماعی ندارد، برخلاف اونی که بین حکما معروف بود که میگفتن الانسان مدنیون به طبع، انسان به حسب طبعش مدنی است. ایشون به اصطلاح میگن الانسان مدنی یا به تتبع، یا گاهی میگن الانسان مدنی یا به اضطرار. میگن انسان ذاتا سلطنت طلبه و ریاست طلب. مدنیت یعنی از کرسی ریاست پایین آمدن، یعنی با دیگران کنار آمدن. انسان ذاتا اصلا اینطور نیست. یا گاهی ایشون میفهمن به تعبیر خودشون میگن الانسان مستخدمون به طبع، انسان به طبع خودش همیشه همه رو استخدام میخواد بکنه. میگه من رئیس باشم، همه بیایید در تحت منافع من کار بکنید. وقتی فطرت انسان رو بررسی میکنیم، میبینیم فطرت انسان ریاست طلبی و استخدامه. چجوری این مسئله رو میفهمیم؟ برای کشف امور فطری چند تا راهکار گفتن، الان جاش اینجا نیست وارد بشیم، ولی یه راهکارش مثلا چی از بررسی احوال کودکان. کودکان رفتارهاشون برخواسته از تربیت نیست، برخواسته از چی؟ از فطرتشون. یعنی وقتی بچه رو بررسی میکنیم، میبینیم بچه همیشه میگه اونی که من میخوام، و همیشه نسبت به اونی که میخواد پافشاری میکنه، گریه میکنه، این زورش برسه کتککاری میکنه. هیچ وقت حد و مرز قانونی قبول نداره که بگه حالا فرض کن این مال تو نیست، مثلا میره مهمونی اسباب بازی میبینه برمیداره، زورش برسه بچه صاحبخونه رو هم میزنه. مثلا فرض کن بگن حالا مثلا اینجا ملک تو نیست، مثلا فرض کن تو حق تصرف نداری، از این حرفا متوجه چیه نمیشه. همه انسان ها به همین گرایش فطری رشد میکنن. یه ذره که بزرگ میشن میبینن زورشون به همه نمیرسه، چون میبینن زورشون به همه نمیرسه مجبور میشن با بقیه کنار بیان. بعد چیکار میکنن؟ بعد سعی میکنن تا جایی که میتونن از جامعه بهره بکشن و استثمار بکنن، ثمرات وجودی دیگران رو در خدمت خودشون قرار بدن، اما فقط به خاطر اینکه زورشون نمیرسه. و لذا از باب اینکه عملا قدرتشون با هم دیگه تصادم پیدا میکنه، کنار هم دیگه به یک تعادل میرسن. ولی همون وسط اونی که با زورش میرسه همیشه زور میگه، قیام میکنه، حکومت تشکیل میده، پادشاه میشه، رئیس قبیله میشه، درسته؟ همه رو زیر چنگ خودش خلاصه نگه میداره. البته این تا کجاست؟ تا جایی که آدم ها خیلی رشد بکنن، بعد بفهمن اصلا باید دنبال خدا حرکت بکنن. بعد که فهمیدن باید دنبال خدا حرکت بکنن، اون وقت نظام فکریشون عوض میشه. اون وقت میگه خب پس سعادت من در مثلا حرکت کردن به طرف خداست، حرکت کردن به طرف خدا مبتنی بر ایثاره. اون وقت شروع کردن به ایثار کردن. ولی بازم شما دقت بکنید ایثار انسان هم مبتنی بر منفعت طلبیه. یعنی آدم عاقل وقتی ایثار میکنه، ایثار میکنه که رشد معنوی برسه، درسته؟ نه که ایثار میکنه که کلا از منفعت خودش چشم‌پوشی کنه، هیچی هم گیرش نیاد. لذا شرع مقدس هم به ما اجازه نداده که در امور معنوی و اخروی ایثار بکنیم، فقط در امور مادی اجازه داده ایثار بکنیم، درسته؟ چون هیچ کسی عقلش اجازه نمیده که آخرتش رو فدای کسی دیگه بکنه. گفته در امور دنیا ایثار کن، امور آخرت رو چیکار کن؟ تحصیل کن. وقتی آدم به اونجا رسید، اونجا هم باز ریشه کار منفعت طلبیه، اما چهره منفعت طلبیش میشه عوض میشه، تبدیل میشه به جلب منافع اخروی، طبیعتاً میشه ایثار در امور دنیوی. بعد حکومت هم میشه حکومت الهی، رئیسش هم میشه رئیس الهی، ترکیبش میشه عوض میشه. ولی به حساب طبع اولی انسان ها همیشه ریاست طلبن، همشون میخوان رئیس باشن، چون زورشون نمیرسه کوتاه میان. این چارچوب اولیه چی هست؟ یک جامعه است. طبیعتا وقتی که کنار هم دیگه قرار گرفتن، از روی ناچاری به قولشون، یعنی به اضطرار حاضر شدن که کوتاه بیان از منافع شخصیشون، میگن حالا چقدر کوتاه بیایم؟ من چقدر کوتاه بیام؟ شما چقدر کوتاه بیایید؟ برای اینکه حد و حدود پیدا بکنه با هم توافقاتی میکنن. این توافقات اسمش میشه چی؟ میشه قانون. یعنی اولین نقطه شکل گیری قانون کجاست؟ نقطه تزاحم زورها. و الا تا وقتی که یه نفر زورش بیشتره، قانونی هم وجود نداره. هر چی که حکم بکنه همه پیروی کنن. قانون روزی درست میشه که دو تا زور مساوی در مقابل همن، میبینن با هم دیگه نمیتونن کنار بیان مگر اینکه مرزی مشخص بشه. خب یک مردی مشخص میکنن، طبق اون مرد هم با هم دیگه چی میکنن؟ زندگی میکنن. این چیز از این نظام تشکیل یک جامعه تعاونی است، جامعه‌ای که درش تعاون یعنی عون دو طرفی وجود داره. بنده به شما کمک کنم، شما به بنده کمک بکنید، که نظام اجتماعی تعاونی همیشه محتاج به قانون است. و قانون چیکار میکنه؟ قانون رفتارها رو تعدیل میکنه. به خاطر شما هم دیدین امروز مثلا میگن حقیقت حکم مثلا چیه؟ میگن حکم مثلا چیزیه که برای تنظیم روابط مکلفین یا تنظیم حیات مکلفین مثلا آمده. خب این هم یه مقدمه بودی، مقدمه بین الهلالین بود که خلاصه انسان اگر تو زندگی جمعی باشه، اگر بخواد رشد بکنه، راه رشد کردنش چی هست؟ این هست که قانونی وجود داشته باشه. تو بحث قبلی میگفتیم که حدس به انسان میگه حتما هدایتی هست. تو این بحث میگیم چی؟ میگیم که انسان هدایتش به وسیله قانون است. نتیجه دو تا مقدمه در کنار هم دیگه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس اگر خدا بخواد جامعه را هدایت بکند، باید به ما قانون عرضه بکند. ولی بدون قانون جامعه رشد پیدا نمیکنه. یعنی شما اگه مثلا در یه جامعه بدوی رشد کرده باشید، بعد ببینید مردم مثلا با هم دیگه جنگ میکنن، کشت و کشتار میکنن، خون ریزی میشه، دعوا میشه، ظلم میشه، هیچ کم عقلش نمیرسه که چه کار بکنه، ناخودآگاه در ضمیرتون یه نفر میگه که حتما یک جای هدایتی هست که از اونجا بشه راه رو پیدا کرد و مسیر جامعه رو اصلاح کرد. بعد فطرت شما رو حرکت میده، دعوت میکنه به اینکه ببین بگردید دنبال هدایت‌های الهی، انبیا الهی رو پیدا کنید، اولیا رو پیدا کنید، راه سعادت رو از مسیر اونها چیکار کنید؟ کشفش بکنید. خب آخرین نکته‌ای که اینجا تو این بحث توجه بهش ضروری هستش اینه که انسان وقتی که نگاه میکنه میبینه به وسیله فطرت و غریزه و به وسیله تفکر قانون الهی را کشف نمیتونه بکنه. ممکنه گاهی به حسب فطرت اون شخصی که تو جزیره تنهایی زندگی میکرد راه خودش رو پیدا کنه. یعنی راه سعادت در حد یک زندگی فردی جزیره نشینی شاید قابل کشف کردن باشه، اما راه سعادت در حد یک زندگی جمعی چیزیست که عقل بشری به تنهایی بهش راه ندارد. درسته؟ به خصوص اگه این زندگی جمعی چی بشه؟ پیچیده بشه. باز ممکنه در حد یک خانواده و یک قبیله هم بشه با عقل مدیریت کرد. پس فطرت انسان راهنمایی نمی‌کنه. تفکر انسان هم به بنبست می‌خوره. لذا انسان اینجا محتاج این میشه که از یک منشأ دیگه با خدا ارتباط برقرار بکنه و هدایت را از جانب خداوند متعال دریافت بکنه. این خلاصه است از این استدلالی که من و علامه مصرف آوردم. پس یه پایه قضیه تدبر در عمومیت هدایت الهی بود که خدا عالم رو داره طرف کمال حرکت میده که ازش حدس میدادیم که ما انسان‌ها هم همینطور هستیم. یه پایش مسئله نیاز انسان به زندگی جمعی بود بلا اضطرار و نیاز به قانون. مسئله سومی که پس هدایت انسان به آمدن قانون است. پس اگر کسی میخواد هدایت تشریعی خدا رو در عالم ببینه، باید دنبال وجود قانون الهی باشه. خب این قانون الهی چقدر باید تو عالم باشه؟ به قدری که زمینه هدایت رو فراهم بکنه. بیشتر از این دیگه ما دلیلی نداریم. رو از کنیم این پیامبری آمد قانونی آورد، بعدم به رحمت خدا رفت. اگه این قانون باقی بود و دستکاری نشده بود و تغییر نکرده بود، دیگه ما دلیلی نداریم که حتما باید چه باشه. حتما باید خداوند یه پیغمبر جدیدی پشت سر پیغمبر قبلی بفرستد مثلا. درسته؟ چون هدایت تشریعی فعلا بیان شده. به مقداری که اصل این مسیر سعادت مشخص باشه فعلا این هدایت چه هست. اگه بخوایم دلیل بیاریم که یه پیغمبر جدیدی باید بیاد، یه وصیی باید بیاد، باید یک استدلال اضافه مطرح بکنیم. به این مقدار استدلال چه تمام نیست دیگه. به همین جهت بحث امامت عامه یه مقداری تقریرش از جهت استدلالی دشواره حقیقتا. هم چون شما دیدید بعد از متکلم این دو تا بحث دارن، یه بحث امامت عامه دارن یه بحث امامت چی خواسته. امامت عامه میگه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفتن، حتما باید یه امام بعد از خودشون چیکار کنن؟ قرار بدن. درسته؟ امکان نداره پیامبر از دنیا برن و بعد وصی برای خودشون باقی نگذارن. به صورت قاعده کلی. بعد میگه حالا که حتما یه وصی باید باشه، ما بریم تحقیق کنیم، بگردیم ببینیم کی وصیه. تحقیق می‌کنیم ببینیم خب مثلا اول الناس به پیامبر اکرم از امیرالمومنین. آیا ما با این استدلال میتونیم این مطلب رو ثابت کنیم که پیغمبر اکرم اگر از دنیا رفتن حتما باید وصی داشته باشن؟ واقعیتش دیگه نه، این استدلالی همچین جوابی نمیده. لذا بزرگانی که مقدار بیشتر دقت کردن گفتن توی بحث شیعه و سنی شما از راه امامت عامه وارد نشید، چون امامت عامه اثبات کردنش مقدمات دیگه ای لازم داره. من اشاره میکنم از چه راههایی. مثلا شما مستقیم سراغ امامت خاصه به جای اینکه بگیم پیغمبر باید وصی تعیین می‌کردن، بگیم بابا تاریخ در مقابل ماست نشون میده پیغمبر وصی تعیین کردن، درسته؟ اما که حالا باید هم می‌کردن، ما اولی باید عقلی درست کنیم، بعد بیایم اون وقت بگیم که این باید عقلی تو خارج مصداقش امرن مؤمنینن، این کارش از کار دشواریه، به این راحتی قابل اثبات نیست. این یک طرح بحث، یعنی روش بحث با اهل سنت، مثلا بحث از امامت عامه شروع نکنیم. طبیعتاً این نفر سنی در مقابل شما چی میگه؟ میگه نه، پیغمبر نیاز به تعیین وصی نداشتن چون همه مطالب رو گفتن، درسته؟ اصحابشون هم مثلا مطالب رو در سینه‌هاشون نگه داشته بودن، راه هم مشخص بود دیگه، دیگه نیاز به اینکه یک کسی بیاد هدایت‌های الهی بکنه نداشتن. توی بحث امامت عامه کسی اگر بخواد حرفی بزنه باید بره خصوصیات دین اسلام رو پاشو بکشه وسط، نه بحث هدایت عمومی. هدایت عمومی عالم امامت عامه رو اثبات نمی کنه. باید بگه ببینید پیامبر اکرم رو نگاه کنید، سیره پیامبر رو نگاه کنید، میزان حساسیت پیامبر رو نسبت به امت نگاه کنید، خصوصیات چی؟ خود پیغمبر اکرم. بعد پیغمبری که مثلا یه سفر بخواستن برن جانشین قرار میدادن، پیغمبری که یه قبیله می اومد یه نفر میفرستادن از طرف خودشون نائب در اونجا قرار میدادن، پیغمبری که و و و و و، این پیغمبر از مجموع سیرهشون فهمیده میشه که حتما امت رو برای بعد از خودشون بدون یک نفر متولی قرار ندادن. اینا مال چی هست؟ اینا محصول تتبع در سیره شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. والا نظام هدایت عمومی عالم اقتضای جعل وصی نمیکنه. و این حرف اشتباه است که آدم بگه حتما باید در هر زمانی یک امام حی معصومی باشد که هدایت تشریعی بکنند. یعنی دقیقا مسلمن مخالف با اصول مکتب تشریعی، چون مکتب تشریعی که از اصولش چیست؟ مسئله غیبته. در اصل غیبت هم امام حی که دسترسی به او باشد و احکام از او تلقی بکنیم وجود نداره. شما نه حالا مبتلا شدین یا نشدین، مثلا شما وقتی از طریق هدایت عامه استدلال میکنید در قول اهل سنت، یکی از جوابایی که دست به نقد می‌ذارن جلوی شما فورا این هستش، میگن اگه اینجوریه پس امام زمانتون کجا؟ شما که میگین باید حتما یه نفری باشه که امت رو از خطا حفظ بکنه، حتما باید راه و چاه با امت نشون بده، ریاست رو به عهده بگیره. خب این همچین حتمی نداره. آدم بعد وقتی ادعای اشتباه میکنه بعد در ادامهش میشه گیر میکنه. ما همچین حتمی نداریم. اتفاقا از اصول مکتب تشیع مسئله غیبت، پیامبر اکرم از روز اول گفتن اوصیای من میان 12 نفر، نفر 12 هم غیبتش طولانی میشه، مردم بهش دسترسی ندارن، در یک خلأ جامعه فرو میره، درسته؟ حق و باطل و همدیگه آمیخته میشه، امور مشتبه میشه، درسته؟ دین منحرف میشه. همیشه تو روایات آمده دیگه تا امام زمان اصلا بیان بعد یعت الناس به کتاب جدید بکنن، به امر جدید بکنن، حق و دوباره ابراز بکنن و امثال این حرفا. این که ما بگیم حتما در هر زمانی باید یک نفر دارای هدایت تشریعی زنده باشه و در رأس امور باشه، به این کیفیت دلیل حقیقتش نداره. ما نسبت به اصل هدایت عمومی عالم دلیل داریم که میشه اصل نزول شرایع الهی. باید شرایع الهی باشن، انبیاء الهی اجمالا چیه؟ باشن. حد و حدودش بستگی به شرایط زمان و مکان. این خب یه مسئله. اینا پس نادر به چی بود؟ هر که نادر به هدایت تشریع. یه بحث کاملا مستقل داریم در مورد هدایت تکوینی. یه بحث کاملا مستقل داریم. اصلا ربطی به بحث قبلی نداره که میگه در هر زمانی باید یک امام زنده باشد که چیکار کنه؟ عالم رو هدایت تکوینیش رو به عهده بگیره. درسته؟ و الا اگر که امام زنده در قید حیات نباشه، نسل انسانی از روی زمین برداشته میشه. حالا اول یک دفع دخل مقدر بکنیم. دفع دخل مقدر این هستش که یه حرفی سر زبونا هست که اگر که امام زنده نباشن عالم نابود میشه. ظاهرا ما همچین دلیلی نداریم که اگر امام نباشن عالم چی میشه؟ نابود میشه. اونی که ما توی ادله شرعی داریم این هستش که اگر امام زنده نباشن نسل انسانی در کام زمین فرو میره. بستر بود و نبود نسل چی است؟ انسانی است. مثلا همین که میگیم لولا الحجه یا لولا الامام لساخت الارض به اهله، یعنی زمین خودش باقیه، درسته؟ اهلش را در کام خودش فرو میکشد، نه که زمین نابود میشه، درسته؟ ما یه همچین چیزی خلاصه در روایات نداریم که وجود امام لازمه چی است؟ لازمه وجود عالم طبع است مثلا فرض کنیم. اونی که ما تو روایتمون داریم دقیقا برعکس، روایت ما میگه کره زمین بود، درسته، و در این زمین خاکی گیاهانی بودن، جانورانی زندگی میکردن، درسته. حالا طبق بعضی از روایات که درست یا غلط، یه موجودات شبه انسانی به اسم نسناس مثلا قبلا وجود داشتن، مثلا فرض کنید برای حیوانات و گیاهان که مثلا ظاهر بودن. بعد در یه زمانی خداوند حضرت آدم اول بشر الان نبی نوالی علیه السلام را بر زمین نازل کرد، ایشون تشریف بودن رو کره زمین. ایشون نبودش که مثلا قبلا که ایشون نبودن اینجا چی باشه؟ نباشه. بعدن هم اگر یه موقعی امام علیه السلام رو زمین نباشن، ما دلیلش عقلی و نقلی نداریم که کره خاکی و این منظومه شمسی و این کهکشان ها باید نابود بشه. اونی که داریم این است که نسل انسانی روی کره زمین باقی چیه؟ نمیمونه. حالا چرا باقی نمیمونه؟ این روایات اشاره به جنبه هدایت تکوینی داره. فرماید که خداوند متعال انسانها را خلق کرده که به طرف او حرکت بکنن، و حرکت انسانها به طرف او یه سیر تکوینی است. نیاز به این داره که یک رابطه قلبی بیان این انسانها با خدا چی باشه؟ برقرار باشه. یا باید خود همون یه دونه آدمی که رو زمین هست خودش با خدا ارتباط داشته باشه، یا اگر خودش با خدا ارتباط نداره باید دیگری باشه که کانال ارتباط بین اینها با خدا بشه، ولی راه اتصال که بسته بشه این خلافش از خلاف حکمت الهی است. به تعبیر دیگه هدایت تکوینی انسانها به طرف عالم سعادت در گروه وجود یک ولی از اولیای خداست که مردم رو به طرف خدا جلوداری بکنه. این مسئله است کاملا از مسئله قبلی جدا و مستقل. ممکنه اون امام ظاهرا مشهورا باشه، ممکنه خائفا مغمورا. درست امامی که میخواد کار هدایت تکوینی بکنه، اهم از این استش که آشکار باشد و ما بشناسیمش، یا پنهان باشه. یک مسئله صرفا تکوینی است، مستندش هم مستند نقلی است، مستند عقلی اگرم داره بنده تا به حال ندیدم جای کسی مطرح کرده باشه. حالا بازم شما بگردید که آیا میشه یک استدلال عقلی بر لزوم وجود امام حی اهم از ظاهر و قایم آورد به اعتبار هدایت تکوینی؟ آن بنده تا به حال ندیدم. یعنی همه چیز رو که قرار نیستش که عقل انسان بهش برسه و بتونه حدود صغورش رو تشخیص بده. مستندش مستند نقلی است. خود اهل بیت علیهم السلام توضیح دادن که تو عالمی همچین نظامی برقراره، اگر که ولی خدا و حجت خدا نباشد اتصال بین نسل انسانی و خدا برقرار نمیشه، و لذا به برکت حضور مثلا امام علیه السلام است که دیگران به طرف خدا حرکت میکنن، و به وسیله مثلا وجود امام استش که انسانها روزی میخورند و بالا میرن. ببینید به تعبیر دیگر امام علیه السلام مثل یک مثلا منبع نور، مثل یک چراغ، مثل یک مثلا منبع گرما بخشن که وقتی از روی زمین میرن انگار حرارت از روی زمین چی میشه؟ میره. درست نیرو و انرژی از روی زمین میره، دیگه اینجا حیات به جریان نمیفته. مثل مثلا پیامبر اکرم وقتی مثلا میرفتن یه منزلی، اون منزل برکت نازل میشد، درختشون هم سرسبز میشد، مالشون هم زیاد میشد. پیامبر وقتی که رو زمین قرار میگیرن به واسطه وجود پیامبر رو زمین یه سری آثار رو کل زمین گسترش پیدا میکنه. حالا در خانه حضرت بیشتر، تو شهر حضرت داره کمتر، توی اون منطقه حضرت داره کمتر، رو کل عالم عرض همینطور منتشر میشه، بس پیدا میکنه. وقتی شما این منبع نور و حرارت رو بر میدارید از این عالم میبرید، عالم چی میشه؟ به سردی میگراید. درست رشد موجودات دیگه اونجا چی میشه؟ عوض میشه. لذا اصلا تو بعد از روایت ها داره که حضرت آدم علیه السلام وقتی که آمدن به هر منطقه که وارد شد اون منطقه سرسبز میشد. مثلا فرض کنید اینا از آثارش چی؟ اصلا آثار برکات حضور امام علیه السلام هستش. این که شما مثلا میبینید که فرض کنید به یمنه روز قلورا به واسطه برکت اون حضرت همه روزی میخورن، به خاطر که واقعا اگر که امام علیه السلام در عالم نباشن، هیچ ولی خدایی تو این عالم حضور نداشته باشه، دیگه سلسله رزق و روزی و اسباب مادی هم تو این عالم چی میشه؟ خلاصه متوقف میشه، جمع میشه. یه مسئله است که لااقل الان بگم بنده بلد نیستم دلیل عقلیش رو، شاید عقل مستقل تشخیص نده، شواهد صدقش رو انسان میبینه توی تاریخ، اما به این کلیتش رو روایات بیان کردن. نه ببینید اینجا دو تا مسئله است. این کادر صفحه 50 اومده. ما یه مسئله با هم میگم اشتباه میشه خیلی مخاطب. یه مسئله داریم که میگیم مقام ولایت یعنی باطن امام که واسطه فیضه. اون باید باشه. درسته؟ اون که خب معلومه باید باشه. اون واسطه فیضه. اگه مقام ولایت نباشه کلا این عالم پایین نیست میشه. درسته؟ نبودن مقام ولایت منادمش با چی؟ با نیست شدن همه عوالم مادون. یه بحثه. یه بحث دیگه چی هستش؟ بحث وجود امام زنده است. یعنی مقام ولایت باید تو این عالم ظاهر یک مظهر جسمانی داشته باشد. یعنی باید یک انسانی باشد که قلبش مقام ولایت چیه؟ وصله. الان مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که رحلت فرمودن مقام باطنشون که تو عالم هست داره کار خودشو میکنن، ولی اون مقام باطن ظهورشو از این عالم چیکار کرده؟ جمع کرده. به واسطه جمع شدن ظهور اون حضرت از این عالم ظاهر برکاتی از این عالم چی شده؟ رفته. مگر اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه جای پیغمبر بنشینن، یعنی این حقیقت رو تو این عالم چی کنن؟ حفظ بکنن. درسته؟ اگر یه روزی هیچ امام زنده‌ای در کار نباشد مقام ولایت سر جاش هست. لذا این عالم خاکی سر جاش هست، درخت هم در میاد، حیوان هم وجود دارن، گیاهان هم وجود دارن، زاد و ولد میکنن، حرکت میکنن. درسته؟ ولی که وقت اون نفس مطهر میاد اینجا تو این عالم ظهور پیدا میکنه، به برکت حضور اون ملائکه حضور پیدا میکنه، به برکت حضور اون نور وجود اینجا چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. یعنی مثلا بلا بحث علمی عرض نکنم، تشبیه عرض نکنم، اگه مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا یه ماهی تشریف برن مثلا در ماه زندگی بکنن، درسته؟ بچه ها میگه اوضاع احوال ماه کلا عوض شد، مثلا اونجا درخت در اومده، مثلا فرض کنیم نمیدونم دارن گیاهان رشد کردن، مثلا یک عالم تحولات اقلیمی اتفاق میفته. چرا؟ اینا از برکات حضورش از حضور امام علیه السلام هستش که خود وجود امام علیه السلام به قول امروزی ها انرژی چیز میکنه، پخش میکنه تو عالم. لذا شما الان اینجا هم که نشستید دارید از حرارت وجود مقدس امام علیه السلام مدد میگیرید تو این عالم. درسته؟ اگه مثلا یه نمازی هم میخونین یه حضور قلبی حاصل میشه، اون انرژی و نیروش از کجا داره میاد؟ از طرف نفس امام داره میاد. اگه مثلا یه روزه میگیرید یه حال معنوی پیدا میکنید، اون حال معنوی داره از طرف امام میاد به برکت حضور حضرت. گرچه حضرت مثلا توی کشور ایران هم نباشن، مثلا فرض کنید در مثلا آمریکا مثلا زندگی کنن، در اروپا زندگی کنن، ولی حضورشون در اینجا نیروبخش است. درست؟ وقتی که نباشن سیر انسان‌ها به طرف خدا متوقف میشه. این سیر که متوقف میشه دیگه حکمت خلقت انسانی از بین میره. چون حکمت خلقت انسانی از بین میره میشه لساخت الارض و به اهل و نسل انسانی دیگه تمام میشن دیگه، چون بودنشون تو این عالم فایده ای نداره. به خاطر همین توی روایات فرمودن سلسله امامت از روز اول آمدن از آدم تا حالا منقطع نشده. حضرت فرمودن اولین امام خود از آدم بودن، بعدش هم نسلن بعد نسلن در هر طبقه یک نفر امام، یعنی یک حجت خدا که قلبش متصل به خدا باشه وجود داشت، و هر امامی که رحلت میفرمود اون نور امامت به امام بعدی چی میشد؟ منتقل میشد تا رسید به پیامبر اکرم. پیامبر اکرم خودشون امام بودن، رحلت که کردن امامت رسید به امیرالمومنین علیه السلام، تا رسید به حضرت صاحب الارض صلوات الله علیه که خلاصه آخرین امام هستن دیگه. به حسب ظواهر روایات دیگه امامات بعدی چی هستن؟ از باب رجعت ائمه گذشتن، اشخاص جدید مثلا نیستن دیگه. خب ببینید آخه ما تو روایات هم همینو داریم دیگه. یعنی قیامت برپا میشه، قیامت که خودش عالم دیگه است، یعنی عالم قیامت. اما قیامت ارضی به این است که این زمین تحولاتی پیدا میکنه، نسل انسان اینجا تموم میشن دیگه. بعد طبیعتا قیامت ارضی که یه اتفاق میفته طبق روایات ما حضرت ظهور میفرمان، بعد از ظهور حضرت یه اتفاقی به اسم رجعت پیش میاد که حالا رجعت یعنی چی احوالی هستش، ولی به هر حال یک نوعی تجلی و تنزل ائمه علیهم السلام در این عالم اتفاق میفته، بعد رجعت امتداد پیدا میکنه منجر به قیامت میشه. درسته؟ دقیقا توی روایات هم ظهور و رجعت و قیامت تا حادثه چی هستن؟ به هم پیوستن که بقول مرحوم طباطبایی سه مرتبه از یک واقعیت هستن. یعنی ظهور اولین درجه حقیقت توحید هستش که تو عالم منعکس میشه، تو رجعت قوی تر میشه، تو قیامت دیگه به تمامیت میرسه، نسل انسانی از اینجا جمع میشن دیگه. وقتی خلاصه آخرین حجت خدا چیه؟ نه دیگه، چون وقتی که امام علیه السلام آخرین امام از این کره خاکی میخوان جمع کنن برن، درسته؟ امت هم جمع میشن دیگه، درسته؟ یعنی صیحه قیامت که حالا یه حادثه ایست در همین عالم ماده در یه تاریخی اتفاق میفته، چه اتفاق میفته؟ وقتی که آخرین امام از ائمه علیهم السلام موعد رفتنشون از این عالم چی میشه؟ فرا میرسه. ایشون که میخوان برن، اینجا کن فیکون میشه، کوها و دریا به هم میریزه، زلزله به پا میشه، آدم همشون میمیرن، تمام میشن دیگه، درسته؟ یعنی از اینجا هجرت میکنن به عالم برزخ دیگه. بعد از امام کسی اینجا باقی نمیمونه. در واقع حادثه قیامت ارضی عبارت است از رحلت کردن و کوچ کردن آخرین امام معصوم، درسته؟ از این عالم دنیا و عوالم بالا، بعد از اینجا کوچ میکنن به برزخ، خاطر کوچ میکنن به عالم قیامت. حشر و نشر این زمین نیست، حشر و نشر تو عالم خودشه، ولی جمع شدن بساط زندگی دنیوی در اینجا این شکلیه. حالا بعد این کره زمین چه اتفاقاتی واسش میفته و چه بلایی سرش میاد، این مسائلی است که خیلی تو روایات ما مشخص نشده دیگه. حالا ممکنه طبق بعضی از تعابیر مثلا نابود بشه، ممکنه نبمونه، ممکنه این دیگه بحث مستقلیه دیگه. بخش بلند میشه که شاید گوشه بده سنگی نمید. راست شده این دو تا جواب داره حقیقتش. یه جواب این هستش که مثلا عبارت آمده که ما یه قانون میخواییم برای زندگی جمعی، بعد یه دو خط این وسط آمده که خلاصه عقل انسان صفحه 47 از شناخت قانونی که انسان را به سعادت برساند عاجز است و میفهمد که محتاج یک نیروی برتر برای کشف این مسائل است، خصوصا وقتی که میفهمد که انسان حیاتی جاودانه در عالم دیگر دارد که انسان عادی از مختصات آن عالم کاملا بی اطلاع است و هرگز نمیتواند برای عالمی برنامه ریزی کند که راهی برای تجربه و ارزیابی آن ندارد. اگه شما پای خلاصه عالم آخرت رو وسط بکشید تو استدلال، که راحت میشه تصدیق کرد که این جوامعی که فلان قوانینی گذاشتن اینا کفایت چیه نمیکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم این هستش که خود این جوامعی که قانون گذاشتن حقیقتش همشون به قول جامعه شناسا برخواسته از تمدن‌های انبیایی هستند. درسته؟ این استدلال اجمالا میگه سه هدایت‌های الهی باید باشه. تاریخ هم نشون داده جایی که هدایت‌های الهی نبوده اصلا همین قوانین ابتدایی هم چه وضع نشده، چون این استدلال نمیگه که باید همه چیز رو پیامبرای الهی بیان بکنن، یه دین حد اکثری که مثلا بیا تمام ریز زندگی رو بیان کنه، اینو که کسی ادعا نکرده تا به حال. میگن اینجوری مثلا باید هدایت‌های کلی بکنه که مردم بر اساسش بقیه‌اش بتونن با خرد جمعی پیش ببرن. خب یه جوابش هم این هستش که میگن همین جوابی که شما میگید و همشون مبتنی بر تمدن انبیایی هستن، همون تمدن انبیایی رو ادامه دادنش دیگه، درسته؟ یعنی واقعا تمام ممالک اروپایی تحت تاثیر جریان مسیحیت و به خصوص اسلام هستن، تمدنش هم از اونجا شروع شده. ممالک شرقی هم که کاملا از اونا گرفتن. حالا بعدا توی مثلا تحولات مثلا کمونیستی یک بازنگریای پیش خودشون کردن، ولی روح کلیش کاملا برگرفته از همون چیزی که تو تمدن انبیایی آمده بود. اینم دو تا جواب. ولی یه نظر سوم است که همین که شما میگین، یه دی از افرادی که از بزرگان هم هستن گفتن اصلا ما برای هدایت دنیوی بشر استدلال به برای اثبات نبوت به نیاز بشر به هدایت دنیوی استدلال نمی کنیم، درسته؟ چون اصلا بشر برای مدیریت امور دنیاش نیاز به انبیا ندارد. اینم یه نظریه. درسته؟ چی؟ والا گفتن دیگه. حالا از فضا روشن فکری که بیایم بیرون کردی حرفا دیگه، تو غیر فضا روشن مثلا مرحوم آسد مصطفی خمینی یا تو حاشیه اسفارشون همین دقیقاً استدلال آسد فهمیدن دارن، میگن که بزرگترین شاهد برای اینکه انسان نیاز به انبیا نداره اینه که ممالک غربی بدون نیاز به اسلام بهترین کیف دارن اداره میکنن جامعه. درسته؟ خوشنام یه برای عالم دنیا دیگه میگن ما اصلا برای جهات دنیاوی اسلام میگن دنیاشون بهتر از ما میچرخونن، ولی واقعیت اصلا اینجوری نیست. ببینید بحث تاریخیه، چون این که شما میفهمید از نظر تاریخی حرف حقی نیستش که، یعنی ما یه جامعه نداریم که قوانین دینی پیروی کرده باشه و مشکلات اجتماعی داشته باشه. یه همین جامعه که نداریم، تو تحلیل های عقلی هم که هر جا انگشت میگذاریم ببینیم دقیقا مشکلات اجتماعی برگشتش به مخالفت با قوانین الهیه. اتفاقا داریم دیگه، الان تمدن اسلام که وقتی دین اسلام اومد تمدن برتر بود تا مدت 8 قرن 9 قرن که سرآمد بودش. چرا دیگه؟ خب پس کسانا یه تاریخ تمدن‌ها رو مطالعه کنین، همه تاریخ تمدن‌ها جرقه تمام تمدن‌های امروز دنیا رو دین اسلام میدونن و دین تمدن یه چیزی که مثلا ساعتی شکل بگیره که حرکت پیامبر اکرم آغاز نهضت تمدنیه، به سده اول کریسمس تمدن این امپراتوری حکومت اسلامی تشکیل شد، حالا گرچه در قالب حکومت اموی. نداشتیم دیگه. نه داشتیم قبول نه اولین تمدنه که، ولی میگن اون تمدناش که باشون محرک نبودن، پیشرو نبودن. نه چون محتوا نداشتن. حالا این شاید حسن گرم تو کتاب تاریخ تمدن بگیم تمدن سه شاخصه ها داره، مثلا یه شاخصه هاش فرده ترویج علم آموزیه، مثلا فرده ترویج علم آموزی در ادیان گذشته که خیلی کمرنگ بوده، تو تمدن‌های شرقی مثلا خیلی کمرنگ بوده، پیامبر اکرم انقدر رو علم سرمایه گذاری کردن خودشون محرک اصلا تمدن. یکی از ارکان تمدن مثلا داشتن قوانین اجتماعی تعادل برانگیزه، مثلا تو اسلام وجود داشته، تو فضای مثلا مسیحیت اون موقع اصلا نبوده، تو فضای مشرق زمین نبوده، چیزای مختلفه دیگه. درسته؟ اینا چون تو اسلام وجود داشت، اسلام کاملا یه تمدن خیلی بزرگ تشکیل داد، یعنی حتی همون چیزا خلفای جائر اموی و عباسی و اینا هم شما وقتی در عرصه بین المللی نگاهشون میکنید نه در عرصه درون دینی، درسته، نسبت به مکاتب دیگه یه عالمه سرن. درسته گاهی مواقع حالا برخورد کردن نمیدونم، یعنی اینایی که تو کشور خارجی صحبت میکنن گاهی مواقع مجبور میشن از خلفای بنی العباس هم دفاع کنن، از بنی امیه هم دفاع کنن. درسته کار اشتباهی نیستش تو اون فضا، با اینایی که داخل میشن شروع کردن فحش بعد میگردن که این آدم که منحرف رفته مثلا فلان خلیفه عباسی دفاع کرده. توی فضای بین المللی وقتی تمدن اسلام رو نگاه میکنید درسته نسبت به اون تمدن‌های رقیب خیلی سره، اونم مال اون خلیفه بنی عباس بنی امیه که نیستش که، این مال یه مال محتوای دینی است که خاص و ناخواسته داره در حکومت وجود میشه، جریان میفته دیگه. لذا شما تا تقریبا قرن 9 هجری هم همه جا حکومت اسلامی چی بوده؟ سر بوده، همه محتاج حکومت اسلامی بودن. بعد از خلاصه قرن 9 که تعادل این اولش با جریان مغول در تکون خورد، باشه قرن 9 اینورم که شروع کرد به افول و انحطاط، هر جور انگوش می‌دارید این علت انحطاطش نیست که احکام اسلامی فاصله گرفتن. حالا به قول مرحوم علامه طباطبایی کلیدش آغاز ارتباط با کفاره که تو قرآن روش تاکید کرده، از روزی که مسلمان‌ها غیرت نسبت به ارتباط با کفار به خرج ندادن انحطاطشون چی شد؟ آغاز شد دیگه، چون اونا دسیسه می‌کنن، با دسیسه‌های اونا همیشه سیر نزول اتفاق می‌افته. حالا بحث‌های تاریخی که حقیقت جد بحث ما شد دیگه خارج دیگه، ولی از جهت آماری راستشو بخواید این که بگیم اونا در مدیریت دنیاشون موفق بودن صحیح نیست دیگه، اونا بحثای چیزی دیگه، بحث عقلی صرف نیست، چون مدیریت دنیا مسلماً یه بخشش از بخش مدیریت روان انسان هاست، اونا هم در مدیریت روان انسان ها موفقن. شما اگه بحث روح مجرد رو هم انکار بکنید بالاخره غربی ها همشون میفهمن که یه جسمی داریم یک روانی، درسته، و آرامش روانی جزء نیازهای مهم زندگی بلکه مهمترین نیاز زندگی است، و کشورهای پیشرفته به غیر از چند تا دونه انگشت شمارشون هیچکدومشون آرامش روانی نتونستن تأمین بکنن دیگه، همیشه هم مشکلاتشون رو به افزایشه. مثلا اینکه بگیم دنیاشون رو خوب آباد کردن واقعیتش اصلا صحیح نیست، اما اگه بگین از مثلا مملکت ما بهتره وضعیت آرامش روانیشون، حالا این لهو شاید بچون، حالا لاقل نسبت به این دهه اخیر شاید لهو بچون دیگه، نه نسبت به اول انقلاب واقعیتش اونجوری هم نبودش. کجا؟ نه دیگه لااقلش مثلا 150 سال مثلا. نه خب این کسی که داره استدلال میکنه میگه بدون هدایت انبیایی شد، میگه مگر اون نشده دیگه. آمارا که همش این وریه، یعنی شما اون چند تا کشور خاص بگذارین همه جا آمار افسردگی و یأس و بحران هویت و خودکشی اینا همه به طرف چیز حرکت میکنه، خرابی حرکت میکنه، رشد نمیکنه دیگه. حتی اقتصاد جهانی که خیلی مدلات آنچنانی زیاد بحث الان بیرون دیگه، یعنی هیچ کشوری که اقتصاد سالم داشته باشه ظاهرا تو دنیا فعلا نداریم دیگه. نمیگیم نیاز نداشته، میگیم ما یه حکم عقلی که بفهمه باید یه هدایت معنوی وجود داشته باشه، عقل ما هم چه حکمی نمی کنن. درسته؟ این هم حالا خاطرتون باشه، ما یک چیز داریم، مقالطه اشتراک لفظی داریم، یه دو میگن آقا ما ناقصیم، خیلی بعد سعی کنن دلیل خیلی خلاصش کنن، شما این کار نکنین، حقوق سر کلاس این دلیل غلطه، میگن ما ناقصیم، نیاز داریم نفر راهنمایی میکنه، خب پس باید پیغمبر باشن. درسته؟ این دلیل که دلیل تمامی نیستش، این دلیل اگه تمام باشه ببینید معنیش چیه، معنیش نگی نفر میگه که ما ناقصیم، نیاز به امام زمان پس امام زمان باید باشه، بعد یه پله جلوتر میگه که امام زمان باشن که برای 8 میلیارد آدم بس نیستن، که ما ناقصیم، محلمون نفر میخواد پس تو محلمون باید امام باشه، بعد میگه خب محلمون جواب نمیده، ما ناقصیم پس خانواده‌مون باید امام باشه، پس باید بقول خودم امام باشه. هیچ ضمانتی تو عالم وجود نداره که ما هر نقصی در هر زمینه‌ای داشتیم باید خدا اون نقص رو به نهایی‌ترین وجه کار کنه، جبران بکنه. به اصطلاح فنی اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما یه ضرورت شرطی داریم. ضرورت شرطی میگه من اگر بخوام به عالی ترین درجه از کمال برسم، درسته، باید صبح و شب در محضر امام علیه السلام باشم. این اگر که خدا ضمانت نکرده اگر شما رو جواب بده، که چون شاید خدا ارادش تعالی نمیشه شما به عالی ترین درجه کمال برسید. درسته؟ بذار ما این شکل نمیشه استدلال کنیم. استدلال ما الان دقت داره، ایشون نمیگن که چون شما ناقصی و اگه امام نباشه بالا سرت روش نمی کنی پس باید امام خدا قرار بده دیگه، چون خدا مدل شما چی لازم داری همون رو حتما 100% برای شما چیکاره تهیه کنه. ایشون میگن سنت الهی، سنت الهی مسئله کلانه در عالم این هستش که اسباب رشد هر نوعی را فراهم میکنه، بحث نوع هم هست نه بحث شخص، پس این سنت الهی در مورد انسان هم باید چی بشه به جریان بیفتد، پس در نظام انسانی هم باید امامانی وجود داشته باشن. حالا تو این سنت الهی یه موقعی ممکنه یه آدمی هم مثلا در یه جنگلی زندگی کنه به دنیا بیاد و بمیره، خبری از انبیا به گوشش نرسه، خب اشکال نداره، اون مربوط به فرده، اون مثل اون گندمیه که رشد میکرد به خاطر سایه درخت از رشدش محروم میشد. درسته؟ اگه بحث بود سر سنت الهی در نوع موجودات، درسته، این استدلال مرحوم علامه قابل تقریره، اما اون شکلی که بعضی‌ها می‌خوان مثلا تک تک افراد استدلال رو جاری بکنن، اون استدلال اولا که عقلا قبول نیست، ثانیا با اصول مسلم تشیع که مسئله غیبت سازگار نیست. مثلا غیبت یعنی چی؟ یعنی محرومیت. درسته؟ یعنی ما اگه امام می‌داشتیم وضعمون بهتر بود، اما اماممون خدا روزمون نفرموده به خاطرش که کثرت معاصی گناهان خودمون و آبا و اجدادمون و نسلمون، خدا ما رضی همشون فیضی محروم کرده، خدا ضمانت کرده که حالا ما هرچی کم بود داریم ما بده، خدا میگه نه خب شما درست بشید، درست از تفرقه دست بردارید، تقوا پیشه کنید، امامتون هم میان، نکردیم خب نمیان دیگه. درست ضمانت قطعی کلی وجود نداره واسه این مثلا. ببخشید که چند دقیقه وقت گذاشته، اجازه ساعت بعدی باشه. اللهم صل علی محمد.